خارج اصولشونه.
تقریر خارج اصول؟
بله.
کی نوشته؟
خودشون تدریس که فرمودن تقریر شده بود، نمیدونم کی نوشته.
غیر از حاشیه کفایه نوشته دیگه داره؟
بله. ایشون یه دور ظاهرا نهایت الدرایه رو تدریس فرمودن، بعد یه حاشیه بر نهایت الدرایه داشتن، یه دور هم خارج اصولشون داشتن. بوده حالا بگه
پس بیا با هم داریم.
نهایت درایه رو ظاهرا پیدا نکردن، ولی تدریس نهایت درایه و خارج اصولشون ظاهرا پیدا شده. یه قسمت
های
مرسی زیاد داشتن، هر کنوز شمیده یه چیز برداشتن بردن.
مشکل این بوده که تا مدت زیادی رها کردن. ما استادمون که تحصیل کرد باشه که پایشون هم تحصیل مجدد شده بینم اون واسه اصولی اومد.
خیلی خوب.
ما رفتیم توی اونی وسط مشقای بچه شون پیدا کردیم نوشته بشون، چون آخر آمشون دردی تو دست داشتن بعد خط نوشته بودن و اینا فکر کرده بودن مشقای عبدالباقی پسرشون، اینا رو قاطی نوشته های بچه شون ریخته بودن.
آخه عبدالباقی اون زمانی که علامه سال 60 مرحوم شد اینا با هم. خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله. این گزارشی بود از پشت جبهه کنگره. اعوذ بالله. خندون دیماره های سیز خدا خیر داد. کیفیت حفظ تراث علما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در مقدمه چهارم مرحوم شهید صدر بحث قیام امارات مقام قطع طریقی و قطع موضوعی رو مطرح میکنن با عنوان وفاء الدلیل به دور القطع طریقی و الموضوعی، یعنی دلیل و اماره وفا کند به نقش قطع طریقی و موضوعی، یعنی بازی کند اون نقش را، نقش قطع طریقی را و قطع موضوعی را. خب حکم شرعی گاهی روی موضوعی می رود بدون اینکه قطع در آن موضوع عقص شده باشد، مثل الخمر و حرامون، و گاهی قطع در موضوع حکم شرعی عقص می شود، مثل القول به غیر العلم حرامون، که در موضوع حرمت علم، البته در اینجا عدم علم عقص شده است. می توان این گونه هم بیان کرد که جواز الاسناد و الاشارع بالعلم جایزون، جایز است اسناد دادن به علم. اگر علم پیدا کردیم به حکم شرعی می توانیم این حکم رو به شارع نسبت بدهیم. خب در موضوع جواز اسناد علم عقص شده است، در موضوع حرمت عدم علم عقص شده، در هر دو حال این علم و عدم علم به نفع موضوعی عقص شدن در حکم. اگر علم و قطع در موضوع عقص نشده باشد، وقتی قطع به حکم حاصل می شود، مثلا مکلف قطع به حرمت خمر پیدا می کند، این قطع حرمت رو منجز می کنه، چون تکلیفی که قطع به آن پیدا شود عقل برای آن حق و طاعه می بیند. این قدر متیقن موارد حق و طاعه عقلی است که همه علما بر این اتفاق دارند که تکلیف اگر قطع به آن داشته باشیم عقل حق طاعت برای مولا میبیند، مخالفت با چنین تکلیفی رو موجب استحقاق عقاب میداند و این یعنی تنجز. پس اگر قطع به تکلیف پیدا میکنیم این قطع منجز میکند تکلیف را، از باب این که موضوع حکم عقل به حق و طاعه حاصل میشود. همینطور این قطع اون حکمی را که قطع در موضوعش اخذ شده اون رو ثابت میکنه، در موضوع جواز اسناد قطع و علم به حکم شرعی اخذ شده بود. خب وقتی مکلف قطع به حرمت خمر پیدا میکنه موضوع جواز اسناد حاصل میشه، لذا او الان جایز است اسناد بدهد حرمت خمر رو به شارع، و حرمت قول به غیر علم هم منتفی میشه. چرا؟ چون این حرمت موضوعش عدم علم بود، این مکلف که دیگه عدم علم ندارد، وجدانن علم به حرمت دارد، لذا این حرمت منتفی میشه به این معنا که وقتی علم به حرمت دارد، علم دارد به عدم وجود موضوع این حرمت، پس علم دارد به عدم حرمت، و این قطع به حرمت خمر ثابت می کند این جواز اسناد را و عدم حرمت اسناد را، که در واقع چون این علم و قطع به حرمت به قطع به عدم حرمت قول به غیر علم منجر می شود، اثر قطع طریقی که تعذیر است رو نسبت به این حرمت دوم هم پیدا میکنه. قطع به حرمت خمر اثر قطع طریقی را نسبت به این حرمت خمر دارد، اون رو تنجیز میکنه، چون عقل حق طاعت میبیند برای تکلیف مورد قطع، و این قطع به حرمت حکمی که روی موضوعی رفته که قطع در آن موضوع دخیل است رو اثبات می کند، به این معنا که من الان قطع پیدا می کنم به عدم حرمت، چون قطع پیدا کردم به اینکه موضوعش منتفی است، ولی بالاخره احکام شارع همیشه باید تنجیز و تعذیر بشن، این حکم حرمت قول به غیر علم هم باید تعذیر بشه، اون قطع ما رو به تعذیر این هم میرساند، چون قطع به حرمت خمر یعنی قطع به انتفاع موضوع حرمت قول به غیر علم، و قطع به انتفاع موضوع یعنی قطع به عدم حرمت قول به غیر علم در اینجا، و قطع به عدم تکلیف مورد اتفاق است که حق طاعت در آنجا وجود ندارد. همه علما قبول دارند که اگه تکلیفی باشه شخص قد داشته باشد به عدم آن، مخالفت کردن با چنین تکلیفی استحقاق عقاب نمی آورد. این یعنی پس اون حرمتی که در موضوعش قد اخذ شده بود به این شکل تعذیر شد. شهید صدر اینا رو باز نکرده، ولی تصویر درست داشتن از این مسائل خیلی کمک میکنه به انسان که فهم کنه مسئله رو. خب این در رابطه با قد. پس قد هم تنجیز میکند حکم شرعی را و هم احکامی که روی قطع رفتن اونها رو ثابت میکنه برای ما. اما اگر دلیل زن به حکم بیاورد و شارع این زن رو حجت قرار دهد، آیا این دلیل قائم مقام قطع طریقی و موضوعی میشود؟ روایت معتبر وارد شده است که حرم الله عز و جل الخمره به عینها و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسکر من کل شراب. خب نسبت به حرمت خمر ما قد داریم به خاطر اینکه آیه دلالت کرده بر حرمت خمر. آیه صدورش قطعی است، دلالتش در اینجا نص روشنه، احتمال تقیه هم که نمیدیم، همه جهات قطعی است. ما قد داریم به حرمت خمر، اما نسبت به حرمت مایه های مسکر دیگر مثل فقاع که شراب متخذ از جوست یا نبیس که شراب متخذ از خرماست، من قطع به حرمت ندارم. خب سوال اینه که آیا شاره اگر گفته باشد الفقا حرامون، این زنی که من الان دارم به این حرمت فقا، این تنجیز میکند؟ اگر قد داشتم این حرمت تنجیز میشد، الان که زن دارم این زن حرمت رو تنجیز میکنه؟ این یعنی قیام اماره مقام قطع طریقی. اگر شاره گفته بود که گفته است که قول به غیر علم حرام است، اسناد به غیر علم به شاره حرام است، من الان اگر حکم بکنم به این که شارع فقا رو حرام کرده بر اساس این خبر معتبر، چنان که فقها این کار رو میکنن، چون افتا یعنی اسناد حکم به شارع، خب فقیه علم نداره ولی خبر معتبر و اماره معتبر قائم شده. او در رساله می نویسد که خداوند فقا رو حرام کرده است، آیا این اماره معتبر میتواند جانشین علم بشه؟ اگر علم داشتم میتونستم بنویسم. لذا فقیر راحت بنویسه که خمر حرام است، اما حال که اماره معتبر دارد میتواند بنویسد فقا حرام است؟ این یعنی اماره جانشین قطع موضوعی میشود. قطع موضوعی اثبات میکرد حکم خودش را که جواز اسناد است، عدم حرمت اسناد است. آیا اماره هم این کار رو میکنه؟ خب شهید صدر میفرمایند که ما بنابراین دو بحث داریم. بحث اول این است که آیا تکلیف با دلیل غیر قطعی منجز میشود که همون قیام مقام قطع طریقی است. بحث دوم این است که آیا دلیل حجیت اماره قائم مقام قطع موضوعی میشود. میفرمایند بحث اول یک بحث نظری و تحلیلی است، چون اتفاق بین علما هست که اماره جانشین قطع طریقی میشه. اصلا حجیت اماره معناش اینه، چون اماره رو شارع وقتی اعتبار کرده برای چی اعتبار کرده؟ برای همین اعتبار کرده که این اماره هم اگر قائم شد بر تکلیف منجز بشه بر مکلف، چون شارع دیده که مکلفینش همیشه که قطع پیدا نمی کنن به تکالیف او، لذا این مورد اتفاق است. و بحث های تحلیلی در این رابطه مطرح میشه، اما بحث دوم نه، یه بحث واقعی است، یه نزاع واقعی بین علما وجود دارد که آیا اماره جانشین قطع موضوعی می شود یا نمی شود. برخی قبول دارن، برخی منکرن که باید از هر دو بحث کنیم. در بحث اول شهید سعد می فرمان که دو اشکال مطرحه نسبت به قیام اماره مقام قطع طریقی. اشکال اول این است که منجزیت اماره نسبت به تکلیف واقعی امکان ندارد، چون با قیام اماره که علم به تکلیف واقعی حاصل نمی شود، لذا بیان بر تکلیف واقعی تمام نیست و عقل حکم می کند به قبح قابل بیان. یعنی عقل نفی تنجز می کنه قبح قابل بیان، یعنی نفی تنجز از تکلیفی که بیان بر آن تمام نیست. و فرض این است که اماره علم نیاورده، اماره ظن آورده، پس بیان بر تکلیف تمام نشده، عقل حکم میکنه به عدم تنجس. اگر بخواهید بگویید که با قیام اماره تنجس ثابت میشود و اماره قائم مقام قطع طریقی میشود، این معنایش چیست؟ این معنایش این است که پس قاعده عقلی رو باید تخصیص بزنید، در حالی که قاعده عقلی تخصیص بردار نیست. شهید سعد به این اشکال پاسخ میدن، میفرمان اولا ما که مسلک قبح قابل بیان رو قبول داریم، ما قائل به حق و طاعه هستیم. حق و طاعه یعنی هر احتمال تکلیفی را عقل منجز تکلیف میداند و برای اون تکلیف محتمل حق طاعت قائله. خب اماره وقتی قائم می شود بر یه تکلیفی، علم به تکلیف قطع به تکلیف نمی آورد، اما ظن به تکلیف که میاره. ظن به تکلیف هم به نظر ما موضوع حکم عقل به حق و طاعه و تنجز تکلیف هست. بنابراین اگر شارع هم اماره را حجت قرار داده باشد، این حجیت شرعی به خلاف حکم عقل نیست، خب قابل بیان قبول نداریم. شارع هم آمده تأکید کرده همون حکم عقل را. حالا این حکم شارع در واقع چه کار کرده طبق مسلک حق و طاعه؟ این کار رو کرده که عقل برای تکلیف واقعی محتمل حق طاعت میدید، ولی این حق طاعت حکم تعلیقی عقل بود. یعنی عقل میگفت من حکم میکنم به حق و طاعه مادامی که شارع ترخیص نداده باشد. وقتی شارع این اماره رو حجت قرار میدهد، یعنی شارع ابراز اهتمام میکنه به این تکلیف واقعی، یعنی ترخیص که نیامده بلکه عدم ترخیص شارع به عقل واصل شده. یعنی عقل میگفت من یه حکم تعلیقی میکنم به حق و طاعه، میگم مولا حق دارد، مکلف باید احتیاط کند مادامی که شارع ترخیص نداده باشد. اما در اینجا عقل میبیند که ترخیص که از جانب شارع نیامده، بلکه از جانب شارع حکم به احتیاط آمده، شارع ابراز اهتمام کرده به عدم تکلیف خودش، لذا عقل حکم به حق و طاعه می کرد به شکل معلق، الان دیگه احراز می کنه که اون شرط حکم من حاصل است که عدم ترخیصه، چون احراز می کنه. البته اگر اماره حجتی به عقل نمی رسید، هم همین که ترخیص واصل نمیشد عقل حکم میکرد، چون عقل میگوید که من برای تکلیف محتمل شارع حق طاعت میبینم مادامی که ترخیصی از شارع نیامده باشد. خب اگه این اماره حجت هم نمیرسید که داله بر عدم ترخیصه، باز شارع عقل میگفت خب من که ترخیص نمیبینم، لذا من همچنان حکم میکنم به اینکه مکلف احتیاط بکند. حال که حجیت شرعی آمده، دیگه او احراز میکنه که ترخیص ترخیص شارع نداده است. اما حالا اسم اینو میخواییم تأکید حکم عقل بگذاریم یا تأکیدی نیست، بالاخره عقل در دو حال حکم میکرد، چه اماره داله بر عدم ترخیص باشد چه نباشد، در هر دو حال عقل حکم میکرد به حق و طاعه. حالا البته ممکن است ادعای بالاتری بشه، بگوییم که در این موارد دو ملاک برای حکم کردن عقل به حق و طاعه مولا حاصل شده، یعنی تکلیف محتمل ولو عقل بداند که شارع ابراز اهتمام نسبت به اون نکرده، این موضوع حکم عقل به حق و طاعه هست. اگر شارع ابراز اهتمام به تکلیف محتمل کرده باشد، خود این ابراز اهتمام مولا هم این هم موضوع است به حق طاعتی که عقل حکم می کند. به چه معنا؟ به این معنا که عقل می گوید من در اگر مولا خودش وارد میدون نشده بود، شما احتمال تکلیف می دادید، من حکم تنجز تکلیف می کردم، حکم کردم مولا حق دارد، حق طاعت یا حق احترام دارد. الان که خود مولا هم آمده وسط و ابراز اهتمام کرده، من برای همین ابراز اهتمام مولا هم یک حق احترامی قائلم. یعنی اگر نبود، حالا این میشه فرضی، ولی اگر نبود اون احتمال تکلیف، همین که مولا ابراز اهتمام کرده به تکلیف محتمل، همین کافی بود برای من عقل که حکم بکنم که مولا در اینجا حق احترام دارد. لذا اگر این تصویر رو داشته باشیم، میتونیم اینجا بگیم بله حکم عقل تأکید شده، یعنی عقل دو ملاک دیده برای حق احترام مولا در اینجا، در جایی که حجیت اماره هم رسیده، که حجیت اماره طبق نظر آیسد یعنی ابراز اهتمام کردن مولا به تکلیف واقعی. خب به هر حال ایشون میفرمان که طبق مسلک ما که قبه قابلا بیان رو قبول نداریم، این اشکال مندفع تخصیص حکم عقلی پیش نمیاد. اما طبق قبه قابلا بیان هم باز اشکال وارد نیست. چرا اشکال وارد نیست؟ به خاطر اینکه حکم عقلی از اول زیغ داره و این گونه نیست که عقل در هر موردی که علم به تکلیف واقعی نباشد حکم بکند به عدم تنجز و قبح قابلا بیان، بلکه عقل در دو جا دست از حکم خودش برداشته، یعنی دست برداشته که یعنی از ابتدا حکم نکرده. اگر مکلف علم به تکلیف واقعی پیدا کند. در اینجا که همه قبول دارن، گفتن قوه قابلا بیان عقل نمیگه، چون بیان بر تکلیف آمده. و مورد دوم در جایی است که علم به تکلیف واقعی ندارد، اما علم به ابراز اهتمام مولا به تکلیف واقعی دارد. عقل میگوید که در مواردی که مکلف علم دارد که مولا نسبت به یک تکلیف محتملی ابراز اهتمام کرده، من در این موارد برای مولا حق نسبت به این تکلیف محتملش میبینم، من میگم مولا حق داره. و لذا از ابتدا حکم عقلی شامل مواردی که اماره معتبر بر تکلیف واقعی وارد شده نمیشه، یعنی پس این گونه نیست که تخصیصی پیش بیاد، تخصصا خارج موردی که اماره قائم شده بر تکلیف واقعی، که این توضیح بیشترش رو در بحث کجا گذاشت؟ چی بود عنوان شبهه؟ شبهه تنجز واقع مشکوک، که در اونجا همین اشکال مطرح شد، این پاسخ را از شهیست اونجا مطرح کردیم که ایشون معتقد است که نه، در این موارد قاعده قوه قابلا بیان موضوع ندارد، ولو ما مثل مشهور قبول کرده باشیم. خیلی خوب، این اشکال اول به قیام اماره مقام قطع طریقی که شهیست پاسخ میده. اشکال دوم این است که با چه سیاقت و قالب تشریعی شارع میتواند اماره رو حجت قرار بدهد و منجز واقع کند یا مؤذر واقع قرار بدهد. سیاقتی که به نظر میاد در این موارد تنزیل، و به نظر می آید که و این سیاقت تنزیل در اینجا امکان نداره، چون شارع وقتی می خواهد حکم یک موضوعی را برای موضوع دیگر بار بکند، کاری که می کنه این است که تنزیل می کند این موضوع را به منزله موضوع دیگر، و با این تنزیل حکم اون موضوع مترتب میشه، یعنی حکم منزلون علی برای منزل ثابت میشه. شارع میگوید از صلاتو مشروطتون به طهاره، حکم رو جعل میکنه برای صلات. بعد میگوید از طواف بالبیت صلاتون، طواف بالبیت نماز است. وقتی تنزیل میکنه طواف رو به منزله صلات، اون حکم اشتراط طهارت برای طواف هم ثابت میشه، با تنزیل اسراء میکنه حکم منزلون علی رو منزل. خب در اینجا شما میخواهید حکم قطع که منجزیت و مؤذریت است را بگویید که شارع اسراء میکنه به اماره میده، چون وقتی میگویید اماره جانشین قطع طریقی میشود، یعنی همون آثار قطع طریقی را میخواهد داشته باشد. آثار قطع طریقی چیه؟ منجزیت و مؤذریت. پس شارع باید در اینجا تنزیل بکنه اماره را به منزله قطع، بگوید خبر و ثقه علمون. بعد که تنزیل کرد، نتیجه این تنزیل این بشود که آثار منزلون علی قطع و علم بار بشود برای این خبر ثقه و این زن ناشی از خبر ثقه، در حالی که منجزیت و مؤذریت اثر عقلی هستند. هر منزلی فقط میتواند آثاری که در دست اوست وضع و رفعش رو با تنزیل ثابت کنه برای موضوع دیگه. منجزیت و مؤذریت که اثر به دست شارع نیست که شارع بخواد با تنزیل اینها رو اسراء بکنه به چیز دیگر. خب شهیست می‌فرمایند با این اشکال که فقها مواجه شدن، پاسخهایی داده شده برای حل این اشکال. پاسخ اول پاسخی است که شاید پاسخ مشهور بوده تا یک زمانی، شاید تا زمان مرحوم آخوند و همچنان برخی از بزرگان بعد از مرحوم آخوند هم قبول دارن، و اون پاسخ این است که نه، در این موارد شارع تنزیل نمی کنه. شارع بر طبق معدای اماره حکمی رو جعل می کنه. اگر اماره قائم شده است بر حرمت فقا، شارع جعل می کند حرمت را برای فقا، که از این مسلک تعبیر میشه به جعل حکم مماثل. جعل حکم مماثل یعنی جعل حکمی مماثل با معدای اماره. جعل حکمی، بعضی ها فهم میکنن جعل حکمی مماثل با واقع. واقعی الان ثابت نیست که، اماره آمده یک حکمی رو بیان کرده، شارع مماثل با این معدای اماره، که معدای اماره بله حکم واقعی است، ولی من زن دارم به حکم واقعی، من الان قطع که به حکم واقعی ندارم که بگیم مماثل با اونو بگم، نه، مماثل با معدای اماره که بله من زن دارم به معدای اماره. شارع یک حکمی رو در اینجا جعل می کند، یک حکم تکلیفی را، و لذا وقتی که این حکم تکلیفی جعل شد، عقل میگوید که شما واجب است این حکم رو امتثال بکنید و به این لسان حکم واقعی هم اگر در میان باشد منجز میشه. چرا؟ چون وقتی اماره آمد قائم شد مثلا بر وجوب نماز جمعه، شارع گفت من جعل میکنم وجوب نماز جمعه را برای تو مکلف، که اماره قائم شده است بر وجوب نماز جمعه در نزد تو. خب عقل حکم میکنه که شارع یک حکم تکلیفی کرد، لذا مکلف، باید تو امتثال بکنی این حکم را، یعنی باید نماز جمعه بخوانی. این که عقل حکم میکند به این که تو باید نماز جمعه بخوانی، این همون اثر تنجیز تکلیف واقعی را که ما به دنبالش بودیم همون رو اثبات میکنه. لذا این مکلف اگر نماز جمعه نخواند و در واقع نماز جمعه واجب بوده باشد، استحقاق عقاب پیدا میکنه. اینها قائلین به جعل حکم مماثل به این شکل میخوان اثر تنجیزی درست کنن برای اون تکلیفی که اماره قائم شده. پاسخ دوم، حالا اینا رو ما بعد بررسی میکنیم، آقای صدرم بعد بررسی کرد. پاسخ دوم پاسخی است که محقق عراقی، محقق ناینی مطرح کرده. مرحوم ناینی فرموده است که ما در این موارد معتقدیم که تنزیل با مشکل مواجهه، همین اشکالی که شما مطرح کردید، ولی ما سیاقتمون سیاقت تنزیل نیست، ما مسلک اعتبار رو در این موارد اختیار میکنیم. مسلک اعتبار که همون اعتبار علمیت باشد، جعل علمیت باشد، این غیر تنزیله. در تنزیل شارع یک موضوعی دارد که اثری داره، چیز دیگری رو میاد نازل منزله اون موضوع قرار میده. برای چه؟ برای اینکه اون اثر منزل علیه رو اسراء کنه به این موضوع. اما ما معتقدیم که نه، در این موارد شارع اعتبار علمیت میکند. اعتبار علمیت یعنی چی؟ یعنی اعتبار میکند که فردی از همان موضوع محقق است. این که بگوید فردی از موضوع که علم باشد محققه، غیر این است که بخواهد تنزیل بکند زن رو به منزله علم. یعنی شارع در واقع تعبدن مصداق و فردی از علم را می سازد، و بعد عقل می گوید من برای علم حکم کردم به تنجیز و تعذیر، با این اعتباری که اشاره کرد فردی از علم حاصل شد، لذا من عقل حکم میکنم به منجزیت و معذریت. پس فرق اعتبار با تنزیل این است که در تنزیل شارع به عنوان منزل میخواهد جلب کنه آثار منزلون علی رو بر منزل. در واقع تنزیل یکی از سیاقت‌های جعل است، اینو دقت کنید. تنزیل یک روش برای جعل است. شارع می توانست بگوید جعلت الطهارت شرطا فی الطواف، میتونست به این لسان جعل بکنه، حالا اومده از قالب تنزیل استفاده کرده، گفته الطواف بالبیت صلاتون، بعد عرف میگه آقا با همین کار شارع تنزیل کرد، شارع جعل کرد، جعل کرد طهارت، شرطیت طهارت رو در طواف جعل کرد. که حالا چرا شارع از اون روش صریح خودش به تنزیل روی می آورد؟ نکات خوبی گفتن بزرگان، شاید در کلام آقای سیستانی حفظه الله هم دیدم که ایشون می فرماید که شارع در این موارد میخواهد اون احساسات و فضای روانی که مکلفین اون نسبت به اون موضوع سابق منزلون علی دارن از اونها استفاده بکنه. وقتی میگوید که مثلا درهم و ربن الربا مثل زنا به مثلا محارم در بیت فی بیت الله، درهم و ربا اشد من سبعین زنیت به ذات محرم فی بیت الله، میگه شارع در واقع از این قبحی که زنا در ذهن مکلفین داره میخواد استفاده بکنه برای جا انداختن حرمت ربا، برای جا انداختن حرمت ربا، چون اونا نسبت به زنا خیلی احساس قرب دارن، اونم زنا به ذات محرم، اونم در بیت خانه خدا. بعد وقتی اگر میگفت که ربا حرام است، از لسان مستقیم جعل استفاده میکرد، هیچ بار عاطفی و روانی پشت این حرمت ربا قرار نداده بود، یعنی خیلی انگیزه ایجاد نکرده بود. ولی وقتی تنزیل میکنه میگه الربا هو الزنا، این تنزیل باعث میشه که اونا وقتی که رباخاری میخوام بکنن یادشون بیاد که این زناست، این تنزیل شارع، و بعد اون پشتوانه های خلاصه قوی بیاد به کمک اینها دایی بشه برای امتثال. در واقع شارع با لسان تنزیل داره مدیریت میکنه فضای امتثالش را. شارع علاوه بر این که جعل حکم میکند، دغدغه امتثال هم داره، تا جایی که بتواند میخواهد انگیزه های امتثال رو هم ایجاد بکنه. لسان تنزیل کارش اینه. پس لسان تنزیل در واقع یک لسانیست و یک سیاقتیست برای جعل کردن که شارع میخواد فضای امتثال رو هم با این لسان مدیریت کنه، ولی جعل، لسان جعله. پس در تنزیل شارع داره جعل میکنه، بعد اشکال میشود که شارع که نمیتونه منجزیت معذریت جعل کنه، جعلش به دست عقله. ولی مرحوم ناینی فرموده ما قائلیم که نه، در این موارد شارع تنزیل نمی کنه، شارع یک فردی از علم را می سازد و بعد عقل است که می آید می گوید من برای علم منجزیت و معذریت قائلم، فردی از علم در اینجا محقق شد، من می گویم منجزیت و معذریت برای این فرد هم ثابت است. پس نگویید که در دست شارع نیست. ما نخواستیم بگیم که شارع داره جعل میکنه منجزیت و معذریت رو، خود عقل میآید حکم منجزیت و معذریت میکنه، فقط شارع اعتبار میکنه فردی برای علم، لذا این میشه مسلک اعتبار در مقابل مسلک تنزیل. این در کلمات آقای صد خیلی روشن و واضح جدا شده، چندین جا در بحوث این دو رو از هم جدا کرده، گفته مسلک اعتبار غیر از مسلک تنزیل است. و مرحوم ناینی که میگوید شارع میگه خبر و ثقه علمون، ادعا نمیخواد بکنه تنزیل را، ادعا میخواد بکنه که اعتبار فردیت برای علم میشود. و بعد خود عقل میآید میگوید که من راجع به علم حکم میکنم، اینجا هم فرد حاضر شد، من حکم میکنم به تنجیز و تعذیر. بله تسبیب، بله بله، یعنی مرحوم ناینی در واقع میخواهد بگوید که شارع به تسبیب داره جعل میکنه، کار خود شارع جعل منجزیت و معذریت نیست، موضوع میسازه، وقتی شارع موضوع ساخت عقل آمد، لذا اینجا صحیحه که بگوییم. البته این جواب آقای صدره به مرحوم ناینی در واقع، دقت کنید، چون اشکال، اصل اشکال، اشکال ناینیست به مرحوم آخون. این که ما عرض کردیم که در این موارد صحیح هست که بگیم شارع جعل می کند، این دقتیست که شهید صدر کرده در دفاع از آخوند و دفع اشکال مرحوم ناینی، چون مرحوم آخوند گفت در امارات شاله جعل منجزیت و معذریت میکنه، مرحوم ناینی اشکال کرد با همین اشکالی که در تنزیل هم الان ایشون مطرح کرده. ایشون فرمود که منجزیت و معذریت که در دست شارع نیست، حکم عقلی است، چطور شما میگویید شارع جعل منجزیت و معذریت میکنه؟ ما عرض کردیم شهید صدر دو تا جواب داده. جواب اولش همین است که بگوییم نه، جعل منجزیت و معذریت به دست شارع هم هست ولی به تسبیب. پس نباید اینو به مرحوم ناینی نسبت دادین، در واقع جوابی است که برای دفع. ولی مرحوم ناینی میگوید من مثل مرحوم آخون نمیگم جعل منجزیت و معذریت، چون اینو غلط میدونم. من میگم اعتبار علمیت، یعنی اعتبار فردی از علم کردن برای خبر ثقه. خب وقتی شارع اعتبار کرد که خبر ثقه فردی از علم است، این عقل است که میآید حکم میکند، لذا من با مشکل مواجه نیستم. اون اشکالی که به مرحوم آخون وارد شد به بیان من وارد نیست. حالا شهید صدر این سیاقت ها رو میخوان بررسی کنن که انشالله میرسیم. صلی الله علی محمد الوارد. خب داری میری آقای شاهبادی؟ آره بریم سریع، شما هم عجله داری آقا، من بریم با آقای شاهبادی.
الان اینطور که مثلا رو طرف کردن، الان این مسئله که آیا چطور میشه که منزل وقتی تنزیل میکنه فقط میتونه آثاری که به ید خودشه رو بار بکنه با تنزیل؟ اینطور مسئله رو طرح کردن، بعد مرحوم ناینی جواب به این مسئله، به این مسئله داره میده، این مسئله اون اصلا بعد از اشکال به ناینیه. من متوجه نشدم
چیو؟
وقتی آقای صدر میگه که منزل فقط با لسان تنزیل میتونه اون آثاری که به ید خودش هست رو بار بکنه. خب بعد مرحوم ناینی داره میگه که در واقع
آره دیگه، میگه تنزیل نمیکنه که، نمیخواد تنزیل جعل، دقت کنید. من
حالا بازم دو جعل علمیت اثری که به یاد خودش نیست داره بار میکنه؟ داره اصلا.
نه بار نمیکنه که، اون داره یه فردی میسازه، بعد میگه من فرد علم درست کردم دیگه، بعد از این عقل میاد میدون میگه
کار به حکم علم نداره. وقتی نه. اعتبار
میگه من فقط اون مقداری که در اون مقداری که در دست منه اینه که من مستاقی برای علم درست کنم، اینو من میتونم بکنم، چون اعتبار کردن که دیگه خارج از دست من نیست، هر کسی میتونه اعتبار کنه. خب من شارع میتونم اعتبار کنم، من اعتبار کردم، منی که اعتبار کردم این علمه، من دیگه نخواستم با این اعتبارم جعل بکنم منجزیت و معذرت. منجزیت و معذرت حکم عقله، من میگم دیگه خود به خود بعد عقل میاد وسط و حکم به تنجیز و تعذیر میکنه. دقت کردی؟ پس مرحوم ناینی در واقع داره اشکالی که به تنزیل وارد است، چون تنزیل اصلا یعنی جعل، فقط گفتم یک لسان از لسانهای جعله، اون اشکال رو میخواد دفع کنه به این بیان تا برسیم انشاءالله به این آسد.
شاید شاید جوابی که مرحوم ناینی میدن اصلا بینه همین
جوابی مرحوم ناینی که باشه باید جلسه کرد
آنو فاخه بندی که شما داشتین اینجوری میشه که اینجا رو هم